در ادامه مطالبی که در ارتباط با وجوب غیری داشتیم، صحبتی در مسئله این شد، مبنا بیان شد که محدوده وجوب غیری و دایره شمولش کجا هاست؟ آیا فقط مقدمه موصله را در بر میگیره و یا مطلق و طبیعت مقدمه؟ دو قول مطرح شد، یکی از مرحوم آخوند صاحب کفایه و یعنی افراد دیگر که طبیعت مقدمه رو بیان کردن و گفتن اگر مقید موصله باشه تقدم و شیعه علی نفسه پیش میاد، و قول دوم قول مرحوم صاحب فصول و شاید مرحوم شهید صدر هم بشه گفت که با این قول موافق هستن که ما فقط مقدمه موصله رو در این زمینه بهش وجوب رو بهش تعلق بدیم، منتها نه به اون برهانی که در درس قبل بیان شد گفته بشه که قول دوم این که فقط مقدمه موصله، منتها با این عنوان که بگیم چون طبیعتاً اون غرضی که مولا داره، غرض مولا تحقق اون واجب نفسی هست و نه فقط تمکن از واجب نفسی، و بعدش هم ادامه میدن این برهان رو، میگن که اگر که این تمکن بخواد با هدف باشه، اگر تمکن بخواهد که غرض باشه، این غرض و هدف یا غرض نفسیه یا غرض غیریه، و در هر دو حالت ما دچار یک مشکل و تناقض میشیم. نفسی باشه که مطمئنن باطل هست، این خود تمکن نمیتونه غرض نفسی باشه. اگه غیری هم باشه، در حال این غیری باید منتهی به چی بشه؟ منتهی به یا حصول اون واجب نفسی باشه و یا تمکن از نفسی. حصول نفسی که میشه همون مطلوبی که ما گفتیم، تمکن از نفسی هم یک تسلسلی پیش میاره که نمیتونه درست باشه. در صورت مطلب برمیگرده به این که در قول دوم ما تحقق رو وقتی در نظر بگیریم میشه مقدمه موسه. این تکرار رو کنیم تا بخش دیگر رسیدی به یمکن ان یبرهن علی الثانی، قول دوم که مرحوم صاحب فصول به فقط مقدمه موصله دایره وجوب رو تعلق دادن، حالا بر هر بیانی که وجوب رو چه در مرحله جعل یا مرحله اراده مطرح کنیم، فرمان که برهانمون این میشه به ان غرض الوجوب الغیری، این که جایی وجوب غیری تعلق گرفته باشه، مثلا به وضو، به طی مسیر، به بلیط خریدن، اینا اگر واجب غیری شدن، لیسه هو تمکن، صرف این که من بتوانم واجب نفسی رو انجام بدم، صرف توانایی و تمکن من غرض نیست. چیه؟ بل نفس حصول الواجب نفسی، حصولش برای مولا مهم هست، نه فقط تمکنش. حصول وقتی که باشه طبیعتاً ما میگیم مقدمه موصله موضوعیت دارد برای مولا، نه طبیعت مقدمه. درست؟ ما باید به حصول واجب، حصول خط بکشید چون تاکیدشون روی همین کلمه حصول هست. حصول واجب نفسی، خدا حضور رو میخواد برای حاصل شدن نماز، نمیدونم بلیط رو میخواد برای حاصل شدن حج، نه فقط این که من بتوانم حج به جا بیارم. اون تمکن رو هوا هنوز من رو به اون هدفی که مولا میخواست نرسونده. از این لعنه دعوا ان الغرض، از این لعنه بذارید تو پرانتز تا دو تا پاراگراف پایین تر لا محاله، از این لعنه تا اون لا محاله یه همون استدلالی هستش که بالای تابلو نوشته شد، میخوان بگن که اگر شما بخواهید غرض از واجب غیری رو تمکن به حساب بیارید، این تمکن که غرض هستش باید منتهی بشه، این غرضش یا غرض نفسی هستش یا غیری هستش، در هر دو صورت دوچار مشکلاتی میشیم، پس اصلا نمیتواند تمکن از واجب نفسی غرض ما باشد. از این جهت میخوان در هر حالت ما رو به یک مشکلی برسانند. از توی این پرانتز رو دارم میخونم، میگن لأن دعوا ان الغرض هو التمکن، اون ادعایی که مرحوم آخوند در کفایه بیان کردن که غرض مولا صرف تمکن از واجب نفسی هست، میگن صاحب اصول به مرحوم آخوند میگه که ان اريد بها، اگر منظور شما این استش که ان التمکن غرض نفسی یون فهو باطل بداهتن، این که توانایی من نسبت به این عرض کنم واجب نفسی، خود این توانایی من یک واجب نفسی مستقلی باشد، من فقط دارم بلیط میخرم که توانایی حج پیدا کرده باشم و خدا این توانایی من را میخواهد، این که معلومه که باطل هست، خدا کاری به توانایی من ندارد که من بتوانم حج بروم، خدا به من واجب کرده حج برو که من برم بلیط بخرم که ثابت بشه میتونم بلیط بخرم، بلیط خریدن من که غرض نفسی مولا نیست. و خلفون ایزن، خلفم پیش میاد، چرا؟ چون باعث میشه که این چیزی که غرض غیری داشت تبدیل بشه به غرض نفسی، لأنه یجعل المقدمتا موسلتا دائما، باعث میشه همیشه این مقدمه شما موسله بشه. چرا؟ لعدم انفکاکها عن التمکن، چون هیچ وقت این مقدمه‌ای که درش غرض نفسی وجود دارد، این مقدمه همیشه داره شما رو به شما تمکن میدهد که دارای غرض نفسی هم هست، الذی هو غرض نفسی، لعدم انفکاکها، چون هیچ وقت این مقدمه شما طبق این فرضی که بیان شد که غرض شما تمکن پیدا کردن از حج است، در نتیجه همواره این مقدمه شما دارای این ویژگی تمکن پیدا کننده از حج هست، الذی هو غرض نفسی، همواره هم این غرضش این غرض نفسیه که در بلیط خریدن وجود داره. من نه نتکلم عن المقدمات التي تنفک خارجا عن الغرض النفسي، در حالی که ما داریم در مورد مقدماتی صحبت میکنیم که جدای از غرض نفسی هستند، به عنوان واجب مقدمی میخوایم بهشون نگاه بکنیم، داریم در مورد وجوب غیری بهشون نگاه میکنیم، قرار نیستش که تمکن من خودش یک وجوب نفسی پیدا کنه، ما داریم در مورد وجوب غیری بلیط خریدن صحبت میکنیم. در میکنیم معننا، در حالی که ما داشتیم صحبت میکردیم از اون مقدماتی که تنفک و خارجن، مقدماتی که جدا هستن از اون غرض نفسی مولا، غرض نفسی مولا حج بود، بلیط خریدن غیر از اون بود، حالا شما اومدید جوری مسئله رو چید پیچیدید که هدف مولا شده تمکن من و این تمکنم همواره در بلیط خریدن هست، پس بلیط خریدن هم میشه واجب نفسی، که خب این طبیعتاً خلاف فرض اولیه ماست، ما داشتیم در مورد غرض غیری مقدمه صحبت کردیم نه غرض نفسی. و این اوریده به ها ان تمکن غرض غیری، اگه هم شما بگید که بله این تمکن پیدا کردن من و این که من میتوانم بلیط بخرم و حج بروم، این یک نوع غرض غیری هست، میگیم اینم دوباره دوچار مشکل میشید. چرا؟ فهوه به دورهی طریقون الى غرض نفسیه لا محاله، باید حتما این تمکنی که به عنوان یک غرض غیری هست شما را برساند به یک غرض نفسی. اینو که قبول دارید؟ قبول دارید که هر واجب غیری منتهی به یک نفسی می شود، اون نفسی شما اگه حصول باشه همون حرف ماست، اگر یک غیر تمکن دیگر باشه تسلسل هست. فرمان از ورا کل غرض غیری این غرض نفسی، هر چیزی که به عنوان واجب شده تا شما را به چیز دیگر برساند، پس این یه غرض غیری درش هست که پشت سر اون ورای اون یه غرض نفسی هست. شما یه جایی حرکت میکنی برای رسیدن به هدف، در یخچال باز میکنی برای اینه که چیزی برداری، پشت هر غرض غیری یه غرض نفسی وجود داره. حالا اون غرض نفسی که از این تمکن وجود به دست قراره بیاد چیه؟ به چه دلیلی شما قرار بلیط بخری؟ بلیط خریدنت گفتی شد غرض غیری درش هست، اون غرض نفسی که در نتیجه این بلیط خریدنه قراره چی باشه؟ فان کان الغرض النفسی یمن، اگر اون غرضی که بعداً قراره از این بلیط خریدنت به دست بیاد حصول الواجب نفسی، زیر حصول خط بکشید، اگه قرار هستش که حصول حج غرض از تهیه بلیت باشه، پس معلوم میشه که همون بحث مقدم موسله ای هستش که ما گفتیم دیگه. ثبت ان هذا هو الغرض الغرض الاساسی من الواجبات الغیریه، پس ثابت میشه که غرض اصلی و حقیقی از واجبات غیری همون حصول هست، و حصول هم میشه همین مقدم موسله ای که ما داریم قول معروف سینه میزنیم براش. پس معلوم شد که اگر غرضی که از این تهیه بلیت هست قرار هستش حصول اون ذل مقدمه باشه که میشه حرف ما، و الا اگر حصول نباشه و مثلا تمکن از اون باشه، بگید من قرار بلیت بگیرم برای اینکه تمکن پیدا کنم از حج، دوباره اون تمکنه بحثمون رو میبریم سراغ اون تمکنه. میگه اون تمکنه واجبش نفسیه یا غیریه؟ نفسی نمیتونه باشه، باید غیری باشه. غیری اگه هست حصوله یا دوباره تمکنه، همچنان تسلسل پیش میاد. و الا تسلسل کلامو حتی یعود الیه لا محاله، همچنین تقسیم ما ادامه میکنه تا آنکه برسد به یک چی به یک حصول واجب، به کلمه حصول اگر برسید حرفتون توقف پیدا میکنه. حصول هم میشه همون مقدمه موصله‌ای که ما از ابتدا بیان کردیم. از خلاصه این قسمت آن شد که بر مثال حصول میفرمان که ما نمیتونیم غرض از مقدمات رو تمکن به حساب بیاریم، بلکه حصول اون واجب نفسی برای مولا مهمه و حصول هم در مقدمات موصله اتفاق میفته. فصحیح و اذن جنبندی شد که اختصاص الوجوب بالحصه الموصله، پس باید وجوب شرعی یا وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه به هر ترتیبی که قبولش میکنیم، این فقط در ارتباط با مقدمات موصله باشه، نه طبیعت مقدمه که به من تمکن بده، نه اون مقدمه مهم است برای مولا که من را برساند و ذل مقدمه را حاصل کند. منطقه فرمان لاکن لا به معنا اخذ الواجب نفسی قیدن فی متعلق الوجوب الغیری کما تبعت و همف البرهان علی قول الاول. منطقه میگن اون حرفی که بالا، اشکالی که بالا مطرح شد اگر یادتون باشه دیروز خوندیم که مرحوم آخوند فرمودن این تقدم و شیء علی نفسه پیش میاره، فرمان به اون صورت ما این بحث رو توضیح ندیم که دوباره خود ما هم توی اون گیر بیفتیم و بگیم که اونجا هم دوباره داره حصول واجب نفسی میاد قید واجب غیری قرار میگیره که دوباره تقدم واجب نفسی بر خودش پیش بیاد. نه اونجوری توضیح ندیم، ولیکن لا به معنا اخذ الواجب نفسی، نه اینکه دوباره مثل همون بحث بالاییه بیایم بگیم خود اون واجب نفسی قید شده فی متعلق الوجوب الغیری، نه اینکه بگیم خود واجب نفسی مثل حج را قید قرار بدیم در متعلق وجوب غیری که تهیه بلیت باشه. یعنی بگیم بلیت، عرض کنم که اون بلیت خریدن و اون ثبت نامی و اون تیه مسیری وجوب غیری دارد که تو را به خود حج قطعا برساند. اینجوری بخوام بگیم دوباره این حج میشه مقدمه بر وجوب غیری، که وجوب غیری مقدمه بر وجوب نفسی هست. کما تو وه مثل برهان القول الاول اونجوری نگیم، بلکه چجوری توضیح بدیم؟ بل به معنا ان الوجوب الغیری، اینجوری بیان کنیم، بگیم وجوب غیری متعلق به مجموعه المقدمات، وجوب غیری تعلق میگیره به یه مجموعه از مقدماتی، تهیه بلیط و کاروان و ثبت نام و تهیه مسیری، که التی متا ما وجدن، هر زمان که این مقدمات حاصل بشود کان وجود الواجب بعدها مضمونن، هر زمان که این مقدمات حاصل بشود تحقق اون حج بعد از اینها دیگه ضمانت شده است. مضمون یعنی ضمانت شده، بی تردید بدون مشکل دیگه حج رخ میدهد، دیگه مشکلی باقی نمیماند. یعنی اگر شما این ور دنیا باشی روز عرفه برسه، میگه که من که الان نمیتونم اونجا باشم، پس ازم ساقطه. اما اگر این مقدمات رو طی بکنی و حاضر بشی در اون مکان، این مجموعه مقدماتی که بعد از تحقق اینها دیگه هیچ مانعی وجود ندارد و می شود به راحتی حج انجام بشه، اینو بگیم مقدمات موصله، و غرض مولا هم به اینها داره تعلق میگیره. این بیانی بود که به هر حال کمک میکنه که هیچ کدوم از این مشکلات قبلی پیش نیاد، نه طبیعت رو ما مقدم چیز به حساب بیاریم و نه اون تقدم شیعه نفسه رخ نده. بسیار خب، اینم یه بحث. و آخرین بحثی که از وجوب غیری میمونه همون مسئله است که دوستان قرار شد در موردش تحقیق کنن، که اینجا مرحوم شهید در ارتباط با اون یه مقداری اشاره کردن. البته حالا که احتمالاً بخواید در موردش یک تحقیق داشته باشید، هم از نظریه شهید صد اینجا استفاده کنید و هم از کتاب‌های دیگری که به این موضوع پرداختن. مقدمه‌شو فقط بخونیم: مشاکل و تطبیقیه، چند تا مشکل که در تطبیق پیش میاد. استعراض نافی ما سبب، در دو درس قبل خوندیم که اربع خصائص و حالات للوجوب الغیری، چهار ویژگی برای الوجوب غیری گفتیم. و تنص ثانی منها، اون ویژگی دوم چی میگو؟ الا ان امتثال الوجوب الغیری لا یستد ثوابا، گفتیم واجب غیری ثوابی نداره. و تنص سابع رابع منها، الا ان الواجب الغیری توسلیون، اونم قرار شد که توسلی باشد. و قد لوحظ ان ما ثبت من ترتب الثواب على جمله من المقدمات، ولی این اشکال، لوحظ یعنی اشکال میشود، اشکال میشه که ثوابی که در بحث مقدمات داریم کما دلت علیه روایات یوناف حالت ثانیه، حالت ثانیه الوجوب غیری. خیلی از مقدمات میگن ثوابهایی دارد طی مسیر برای مسجد، نماز جمعه، زیارت کربلا، حتی قدم به قدمهاش رو ثواب مشخص کردن. این پس چی میشه؟ شما گفتید واجب غیری ثواب ندارد. و انما ثبت من عبادیت الوضوء و غسل و تیمم و اعتبار غسل القرب فیها یوناف الحالت الرابعه. و وقتی میگه توسلی هستن، پس معلومه غسل وضوء تیمم نباید غسل قربت بخونن، در حالی که همه علما میگن اینها عبادت مستقلی هستن که غسل قربت میخواهن. طبیعتاً بحثش رو عرض کردیم، نیازی به یک تحقیق و پژوهشی داره. اینجا شاید صد یک جوابی رو بیان کردن، اما اصل توضیح این اشکال و نوع پرداختن بهش رو همچنان میگذاریم در بر عهده خود خواهران محترم که تحقیقاتشون رو انجام بدن، تا حالا آخر ترم پیر نمیشه که برگردیم و این یک صفحه رو مجدد بخونیم. بریم سراغ درس 75 که در ارتباط با مسئله اجزاء هست. بحث اجزاء در همه کتاب‌های اصولی صحبت میشه. اجزاء یادتون هست؟ یعنی چه؟ اجزاء کفایت. اجزاء یعنی کفایت. کفایت کردن رو میگن اجزاء. طبیعتاً این که کفایت کند امتثال من از اون امری که شدم، کفایت یک امتثال از اون امر مولوی. شارع امر کرده مثلا نماز بخوان، آیا نمازی که من میخونم کفایت میکند یا خیر؟ طبیعتاً این امر شارع گاهی وقتا امر ظاهری، امر اصلی هست، گاهی وقتا امر اضطراری هست، گاهی وقتا امر ظاهری هست. هر کدوم از اینها دارای ویژگی‌هایی که باید در موردش مباحثی رو داشته باشیم. در مواردی هستش که عوامل اضطراری رو ما شاهد هستیم. مثلا مولا به ما میگه که اگر که تو نتونستی نماز ایستاده بخونی، نماز نشسته بخون. اگر نتونستی وضو یا غسل کنی، تیمم کن، جبیره کن. اینجور موارد طبیعتاً باید این امر اضطراری رو بحث بکنیم. اول در مورد امر اضطراری و هم در مورد عوامل ظاهری بحث بکنیم. امر اصلی که طبیعتاً وقتی امتثال میشه همه میدونن که مجزی هست، خدا گفته نماز و شما نماز. اما این که من بخوام امتثال امر اضطراری بکنم، حالا یا در اول وقت یا در تمام وقت، یعنی عذر من اون عذری باشد که در تمام وقت داره من رو چه میکنه؟ من مانع هستش و طبیعتاً در این حالت باید ببینم عذری که در کل وقت مستوعب هست و تمام وقت هم من دارای این عذر هستم، آیا امتثالی که به امر مأمور به اضطراری انجام میدم، نماز نشستم، آیا مجزی هست یا خیر؟ نماز چه در این حالت چه در این حالت؟ در اول وقت منظورمون وقتی هستش که در وسط وقت اون عذر برطرف میشه. طرف مثلا دستش تو گچه، ساعت 4 بعد از ظهر میره گچشو باز میکنه، آیا نمازی که اول وقت خونده مجزی هست یا نه. طبیعتا در این حالت میگن اون امر اضطراری بازگشتش به واجب تخییری هست، در حقیقت یک نوع تخییر رخ داده بین اول وقت که با عذر طرف انجام میده و آخر وقتی که بدون عذر انجام میده. و چون چار منو مخیر کرده بین این دوتا، من هر دو رو انتخاب بکنم، هر کدوم انجام بدم باید مجزی باشه. حالا من اومدم اینو اجرا کردم، نباید بگم که اینجا مشکلی هست و چاره از من نمیپذیره.
مثلا کسی که مثلا نمازش شکسته
میکنه
بعد میرسه
به
نمازش
بله. بله.
شکستش
که باید میکنه. بله. بله. درس 75 دلالت الاوامر الاضطراریه و ظاهریه علی الاجزاء. بفرمان که لا شک فی ان الاصل اللفظی فی کل واجب لدلیله، شکی در این نیستش که اون اصول لفظیه‌ای که در همه ادله واجبات مطرح است فی کل واجب لدلیله اطلاقون، فی کل واجب لدلیله اطلاقون، این لدلیله اطلاقون رو در نظر بگیرید که صفت برای این واجبن هست. دیگه بگیم میخونم لا شک، شکی نیست که فی ان الاصل لفظی، در این که اصول لفظیه در مورد همه واجباتی که اینجور صفتی دارن که لدلیله اطلاقون که اطلاق دارد ادله اونها، انهو لا یجزی انهو شیء آخر. اصل لفظی میگه که چیزی مجزی از این نیست، چیز دیگری نمیتونه به جای این قبول بشه. چرا؟ چرا فکر میکنید اصل لفظی اینو میگه؟ دقت کنید اینجا این توضیحش مهمه. چجوری ما از اصالت الاطلاق عدم اجزا رو در میاریم؟ اصالت الاطلاق یا همون اصل اطلاق، اطلاق دلیل به من باعث میشه که ما قائل بشیم به عدم اجزا. چون فرمان که اگر قرار بود که غیر از این باشد، عدم اجزاء چیز دیگر، عدم اجزاء چیز دیگر، چون ببینید ما اگر بخواد یه چیز دیگری مجزی باشه معنیش اینه که، یعنی اگر بخواد عمل دیگری مجزی از این امتثال باشه معنیش این استش که باید بگیم که خدای متعال وجوب این نماز رو اومده مقید کرده به عدم اون شیء آخر، به اون شیء دیگر، میشه حالت خیلی. یعنی ما اینجا این امتثالمون رو، این امتثالی که داره نمازی که میخونیم مثلا یه الف هست، همون نماز اصلی که داریم میخونیم، اون چیز دیگر یه بی رو در نظر بگیریم. اگر قرار باشه که خدا اون ب رو هم بپذیرد به جای این الف، معناش این استش که باید اینجوری گفته باشه که وجوب این الف مقید هست به عدم اون ب. یعنی در زمانی از تو این الف را میخواهم که اون الف ب را به جا نیاردی، و اگر ب را به جا نیاردی دیگه این الف از تو نمیخوام، پس داره کفایت میکنه به جای این الف به رو از تو میپذیرم. وقتی عبارت به این صورت در میاد، پس معلوم میشه که مجزی بودن یک چیز دیگر مساویست با مقید بودن، و این مقید بودن این الف، این مقید بودن اصل عدم قید هست، این مقید بودن خلاف اصل اطلاق هست. اگر ما دلیلی داشتیم بر مقید بودن و تقیید، دلیلمون مورد اشتباه و پذیرش بود، مثل همون ادله‌ای که به ما میگه امر اضطراری یا امر ظاهری مجزی هست و کفایت میکند. اما اگر دلیلی نبود، اصل اطلاق میگه خدا به تو دستور داده که نماز ایستاده بخونی و مطلق این حرفو فرموده. مطلق فرموده یعنی نیومده نماز ایستاده رو مقید بکنه به چیز دیگر و نبود عمل دیگر. اگر مقید کرده بود، اون موقع بودن اون عمل دیگر مجزی میشد از امتثال این نماز الف. ولی وقتی مقید نکرده و مطلق آورده، مطلق آوردن هر امری مساوی با این که چیز دیگری نتونه به جای این قبول بشه. مثلا هر دعوتنامه‌ای فرض کنید، وقتی از شما دعوتنامه‌ای برای شما میفرستن، اطلاق در این دعوتنامه معناش چیه؟ معناش اینه که خودتون باید برید. اگر یه جلسه‌ای برگزار میشه، مثلا میگن که فقط حالا فقط هم نگن، دعوتنامه‌ای که به اسم شما هست، اطلاقش این هستش که خود شما باید برید. منتها اگر بخوان یک نماینده‌ای هم بفرستید بپذیرن، اونو باید قید بیارن، بگن در صورتی که خودتون نمیتونید تشریف بیارید، اینو مثلا برید به رانندتون بیاره، به دوستتون یا همکارتون یا بچه‌تون بیاره. اون میشه یه قیدی که بگه که ما این به رو هم به جای شما میپذیریم، بچه رو هم به جای شما میپذیریم. ولی وقتی اونو نیاوردن، اون آوردن اون قیده خلاف اصل اطلاقه. ولی وقتی اونو نیاوردن، اطلاق این دعوتنامه معنیش اینه که کسی دیگه رو به جای شما نمیپذیرن. در حال این دو سه خط اول یه مقداری ممکنه گیج کننده باشه. دقت کنید، لا شک فی ان الاصل لفظی، اصل لفظی ما اینجا چی شد؟ اصالت الاطلاق. فی کل واجب، در هر واجبی که لدلیلهی اطلاقون، هر واجبی که ادله مطلقی دارد، مثل حالا ارقم الصلات، انه لا یجزی عنه شیء آخر، از مقتضای از اصالت الاطلاق میشه که هیچی دیگه به جای نماز قبول نباشه. چرا؟ چجوری این بحث رو بردیمش توی اصالت الاطلاق؟ لأن اجزاءه عنه، اینجا زمیر رو دقت کنید، اجزاءه خوش میخوره به شیء آخر، عنه خوش میخوره به اون واجبه که لدلیل اطلاقان که همون نماز ما باشه. درست؟ لأن اجزاءه انها، این که یه چیز دیگری مثلا نماز نشسته بخواد مجزی باشد، انها یعنی نه از نماز ایستاده مجزی باشه، معناها این معناها هوش به چی برگرده؟ این اجزا، معنای این اجزا کونهو میخوره به چی؟ اون شیء آخر، کونهو مسقطن که به شیء، همون شیء آخر میخوره، یعنی همون نماز ایستاده. نماز ایستاده اگه قرار مجزی، نماز نشسته اگه قرار هست مجزی باشه از نماز ایستاده، معناش چی میشه؟ ادامه میدن، و مرجع مسقطیت غیر الواجب للواجب، این مرجع این که غیر الواجب یعنی اون نماز نشسته بخواد مجزی باشه للواجب یعنی همون نماز ایستاده، مرجع این مسئله به چیه؟ اخذ و عدم هی قیدن فی الوجوب. اینجا نوشته، ببینید، اگر بخواد چیز دیگری یعنی اون نماز نشسته مجزی از نماز ایستاده باشه، معناش اینه که اخذ و عدم هی قیدن فی الوجوب، یعنی گفتن در صورتی شما نماز ایستاده بخون که نماز نشسته نخوانده ای، عدم اون به قید میشه در وجوب الف. عدم به که نماز نیست نشسته باشه، نبود نماز نشسته قید هست در وجوب نماز ایستاده. یعنی خدا داره به شما میگه من نماز ایستاده تو میخوام، اگر که مجبور نیستی نماز نشسته بخوانی و نماز نشسته تعویل نمیدی، نماز ایستاده از تو میخوام. پس اخذ و عدم هی دوره هوش میخوره به همون نماز نشسته که با شیء آخر باشه، قیدن فی الوجوب همون نماز ایستاده اصلی. و هازت تقیید، و این مقید بودن نماز الف به عدم به منفیون به اطلاق دلیل الواجب، این مقید بودن خلاف اصل اطلاق دلیل نماز ایستادمون هست. همین خطی که میخوام نوشتم ترجمه این بحثه. و هازت مقدسه ما به قاعدت عدم الاجزاء، به هر حال عبارتی بود که جدید بود، توی حلقه ثانی هم نداشتیم به این بیان. به هر حال قاعده عدم اجزا یعنی چه؟ همین حرفی که این تو این دو خط نوشتیم، اینکه چیز دیگری به جای دستورات خدا قبول نیست. از کجا اینو در میاریم؟ از اصالت الاطلاق، اصل لفظی اطلاق ادله وجود به ما میگه که فقط همین رو از تو خواستن و چیز دیگری قبول نیست. این خلاصه این دو سه خط رو رد بشیم بقیش راحته. ولیکن یا دعال خروج و انحاز القاعده فی بعضی حالات، ادعا میشه که در بعضی از موارد ما از این قاعده خارج شدیم و چیزهای دیگری مجزی هستند از واجبات ما، استنادن الی ملازمت عقلیه، به عقل استناد میکنن. در این که چی؟ خب عقل میفهمه که مثلا وقتی شما ایستاده نمیتونی نماز بخونی و نشسته مجبوری نماز بخونی تا کمر تو گچ هستی، خب اینجور موارد عقل میگه که خدا باید همینو ازت بپذیره، خدا نمیتونه تو رو یعنی از حالت از شأن حکمت و لطفش بعید هستش که انسان رو مجبور بکنه به کارهای سخت و غیر قابل تحمل و خارج از طاقتش. کما فی حالت الادیان بالمأمور به، همونطوری که انسان کاری رو انجام میده مأمور به، مأمور به معنی همون نماز، روزه و بقیه چیزا، بالامر الاضطراری مثلا نماز نشسته میخونه یا وضوی با جبیره میگیره، عمل اتیان بالمأمور به بالامر ظاهری، در مباحث امر ظاهری هم که مثلا فرض کنید که در واقع ممکن است این آب نجس باشه ولی در ظاهر حکم به طهارتش شده، حالا من فرض کنید با این آبی که ظاهرا محکوم به طهارت هست وضو میگیرم و نماز میخونم مثلا، اونجا امر ظاهری داره برای من این حکم رو مشخص میکنه. در این جور موارد ما باید چی کار بکنیم؟ آیا همچنان بحث اجزا هست یا خیر؟ از قد یقالو، بعضی ها ممکنه بگن که به ان الامر الاضطراری و ظاهری، بعضی ها ممکنه بگن که اگر شما امر اضطراری دارید به معنای این که در حالت اضطرار شما بیا برو نماز نشسته بخون یا با جبیره بخون، یدل دلالتن التزامیتن عقلیه، به صورت دلالت التزامی دلالت میکنن که علا اجزاء متعلق یعنی الواجب الواقعی، دارن میگن که اون چیزی که شما انجامش داری میدی اون مجزی هست، به جای واجب واقعی از شما پذیرفته میشه، علا اساس وجود ملازمتن، بر اساس این که بالاخره ملازمه هست بین جعلهی و بین نکتتن تقتضی الاجزاء، یه ملازمه عقل میفهمه بین چی؟ این که اولا خدا چرا اومده اینو جعل کرده که در حالتی که من جبیره دارم بتونم تیمم کنم، بالاخره خدا یک کفایتی در تیمم دیده و این نکته ای هستش که تقتضی اجزا، این تیممه درش یه نکته ای هست، این چیزی که خدا به صورت اضطراری یا ظاهری برای من قبول کرده یه نکته ای داره که مقتضی اجزا، مقتضی کفایت، مقتضی این هستش که من دیگه با انجام دادن اون نیازی به تکرار اون نماز یا وضو نداشته باشم. بعد تفصیل و کما یعنی، حالا اگر بخوایم این رو یه مقداری بیشتر در موردش صحبت کنیم، میایم اول سراغ عوامل اضطراری. میگه مزاد تعذر الواجب الاصلی علی المکلف، اگر یه واجبی که در اصل بر من واجب است نماز ایستاده بخونم، فامر بالمیسوره اضطرارا، بهمون میگن که حالا که مضطر هستی و نمیتونی ایستاده نماز بخونی معسورت میشه، معسور میشه نماز ایستاده، میسور میشه نماز نشسته، کلماشو چند بار توی متن داریم، معسور یعنی اونی که دشوار هست میشه نماز ایستاده، میسور میشه نماز نشست. فامر بالمیسوره اضطرارا، به من میگن در حال اضطرار تو همین نماز نشسته رو به جا بیار، کل عاجز عن القیام، کسی که نمیتونه بیسته، تشرع فی حقه، تشریع میشود در حق او، از صلات و من جلوس نماز نشسته، فطرتا یکون الامر الاضطراری، گاهی وقتا هستش که امر اضطراری به این صورته که مقیدن به استمرار العضو فی تمام الوقت، بعضی وقتا به صورتیه که اگر در تمام وقت شما آب در اختیارت نیست میتونی تیمم کنی، تیمم مثلا اینجوریه بحثش، و آخرا در مواردی یکون ثابتا به مجرد عدم تمکن فی اول الوقت، اینجوری که همون اول وقت هم اگه شما عذری داشتی میتونی به امر اضطراری مراجعه کنی، بحث مثلا تیمم، بحث نماز ایستاده و نشسته شاید اینجوری باشه، که شما اگه اول وقت هم نمازت رو نشسته خوندی، اگر وسط وقت حالت خوب شده میتونستی ایستاده بخونی، که لازم نیست. ول نبدا به ثانی، اول میان دومی رو اول میگیم که حالا من اونجا بالا نوشتم که اگر در اول وقت شما عمل رو انجام میدیم، فنقولو ازا بادر المریض، کسی که مریض هست تو کمرش تو گچه، فصلا جالسن فی اول الوقت، میدونه ساعت دو و سه باید بره بیمارستان گچشو با کنه، ولی همون اول وقت ما میسه نمازشو نشسته میخونه. ثم مرتفع الاجر فی اثناء الوقت، رفتن گچشو با کردن، فلا تجب علیه الاعاده، لازم نیستش که این چیکار کنه دوباره بره نماز ایستاده بخونه. ولی برهان علی ذلک، چرا میگیم که ان المفروض ان الصلاه من جلوسه، این نماز نشسته ای که التی وقعت منها فی اول الوقت، که اول وقت بنده خدا نماز نشسته خونده، کانت مصداقا للواجب الامر الاضطراری، مطمئنا نماز نشسته یکی از مصادیق امر اضطراری هست، اینا همه میدونن. و این از نتساءل میپرسیم که ان وجوبها هل هو تعینی او تاخیری، واجب بودن نماز در اول وقت به صورت نشسته تعینی بود یا تأخیری بود؟ همه میفهمن تأخیری بود دیگه. ول جواب هو انه تأخیری اون بلا یعتمد ان یکون تعینی، معلومه که به صورت تعینی بهش نمیگن که تو حتما همین الان باید نماز نشسته بخونی. لوجوه ان هاذ المریض، همه میفهمن که این مریضی که ساعت 3 میخواد بره گچ شو بکنه، کان به امکانی ان یؤخر صلاته، امکان داره که نمازش رو به تأخیر بندازه، الی آخر الوقت فیصلی عن قیامه، بذاره ساعت 6 بعد از ظهر نمازش رو به صورت ایستاده بخونه، بعضی که گچ شو کردن ایستاده بخونه. پس تعینی نیست، تأخیریه. حالا که شد واجب تأخیری، اینجا نوشتیم تأخیر بین چی و چیه؟ بین اول وقت با عضو و آخر وقت بی عضو. وقتی خود اشاره تأخیر کرده و منم یه گزینه رو انتخاب کردم، دیگه چرا بگم اجزا ندارم؟ و اجا کنه وجوبها تأخیرین، فهازا یعنی وجوب و وجوب عدلین و بدیلین. وقتی که دو چیز را بر من به صورت تخییری واجب میکنن، معناش این استش که دو چیزی که عدل همن، هم رتبه همن، هم بدیل و جایگزین هم میتونن باشن، اینا بر من واجب شدن. یخیر از کنم که یتخیر رو بهتر بود، یا یخیر المکلف و بینما، مکلف مخیر شده است، یخیر المکلف مکلف مخیر شده بین این دو گزینه. فاذا کان هاذ الادلانه، وقتی که میبینیم این دو تا ادلی که جایگزین همن، کمس صلات الاضطراریه اول وقت و صلات الاختیاریه آخر وقت، درسته؟ صلات اضطراری میشه نماز نشسته، نماز اختیاری میشه نماز ایستاده، فقط ثبت المطلوب. پس بحث ما ثابت میشه دیگه، ما اومدیم همون نماز اضطراری رو خوندیم و باید مجزی باشه. لأن معنا ذلک، معناش چیه؟ معنای این که ما مخیر شدیم، ان الواجب، اون چیزی که به گردن من واجب شده، هو الجامع بین الصلاتین، اون جامعی که بین نماز نشسته و ایستاده هست، اونو خدا از من خواسته، وقت حصل اونم من به جا آوردم، فلا موجب الاعاده، دیگه نباید دلیل داشته باشه که من بگم که حتما باید یه دورم دیگه هم نماز ایستاده بخونم. و امکان است و امکان هاذان الادلانه هما، اما اگر شما بیای اینجوری این دو تا ادل رو بخوای بچینی، این دو تا ادل رو، این دو تا واجب تأخیر دارن کنید، این تأخیر رو ما گفتیم بین اول وقت اینجوری و آخر وقت اینجوری، اینجوری باشه نماز درست میشه، ولی اگه کسی اومد واجب تأخیر رو یه جور دیگه بچینه، اون مطمئن باشید سر از مشکل در میاره و درست نیست. از اینجا تا آخر این دو سه خط میگم یه فرض دیگه اگه در این مسئله در بیاریم چیز درستی نیست، در نتیجه اصلا به اون فرض توجه نکنید. و امکان هاذان الادلان، اگر این دو طرف واجب تأخیری اینجوری بخواد باشه که اونا چیا باشن؟ هما مجموع الصلاتین من ناحیت و صلات الاختیاریه من ناحیت اخرى، یه کسی میاد میگه که این واجب تأخیری، نه، یا شما مخیری به مجموعه این دو نماز که جامع باشه، و یا مخیری بین اون نماز اختیاری که نه بخش گزینه اول اصلا جامع نیست، مجموعه این دو نماز، یعنی هر دو، یا هر دو رو بخون یا بذار نماز آخر وقت، یا هر دو رو بخون، یعنی هم اول وقت نشسته بخون و آخر وقت ایستاده، یا اصلا بذار آخر وقت فقط ایستاده بخون. صلات اختیاری میشه نماز ایستاده دیگه، در برابر نماز اضطراری که نشسته بود. درک کردید؟ یعنی میفرمان یکی نیاد اینجوری این واجب تخییری رو بگه که اینجوری بوده، تخییر بوده بین هم نشسته اول وقت و هم نشسته ایستاده آخر وقت و یا فقط ایستاده آخر وقت. میفرماد اگر اینجوری کسی بخواد بگه که ما مخیر بین هستیم، همچین چیزی درست نیست. چرا؟ چون این در حقیقت یک نوع دوران بین اقل و اکثر هست و هیچ وقت ما نمیتونیم بین اقل و اکثر واجب تخییری داشته باشیم. تخییر بین اقل و اکثر معنی نداره. تخییر بین اقل و اکثر صحیح نیست. وقتی که ما مخیر میشیم بین متباینین باید مخیر بشیم و الا بین اقل و اکثر تخییر معنی نداره. اگر یک فرضش اقل هست دیگه برای اکثر شنی نمونه. حالا
من
دو تاشو
میگم انجام بدیم که
تخییر نیست. خب اون نه اون میگن فرمان که بعضیا فکر کردن که اصلا اینجا ما دلایلی که عقلمون داره میگه، عقلمون احساس تخییر میکنه منتها بین اون و این. در صورت فرمان که به معنی ان المکلف مخیرون، شما مخیر هستید بین ان یصلی من جلوس اولا و من قیام اخیرا، شما مخیر هستید یا اول وقت نشسته بخونی و آخر وقت هم دوباره ایستاده رو بخونی، و بین ان یقتصر علی الصلاة من قیام فی آخر وقت، یا اینکه سب کنی آخر وقت فقط ایستاده رو بخونی. فهذا تأخیر بین الاقل و الاکثر، به این میگن تأخیر اقل و اکثر که اصلا درست هم نیست و مستحیل بر بهذا اعتبار هنر اجزا. تو همینجا بحثمون باشه، پس مشخص شد که مسئله اجزا در بحث مأمور به اضطراری کاملا معقول هست، مشروع هست، نمونه های فراوانی هم داریم و مشکل خاصی هم نداره. السلام علیکم و رحمت الله.